بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان و بزرگواران، رحمت و عنایت ویژه پروردگار رو در این درس و این برنامه از محضر با عظمت او عاجزانه درخواست میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 87 سوره مبارکه بقره. ولقد آتینا موسی الکتاب. ما به موسی کتاب را عطا کردیم و دادیم، که منظور از کتاب توراته. و قفینا من بعدهی به رسول. داره قرآن کریم شرایط بنی اسرائیل و تاریخ قوم بنی اسرائیل رو به صورت مقاطعی حساس متذکر میشن. و قفینا من بعدهی به رسول، در پی آوردیم بعد از موسی و به دنبال موسی بن عمران رسولان را، رسولانی را بعد از موسی بن عمران فرستادیم. و آتینا عیسی بن مریم البینات. ما به عیسی بن مریم بینات دادیم. به موسی بن عمران می‌فرماید کتاب و به عیسی بن مریم بینات. در بین حضرت موسی و عیسی هم رسولان متعددی آمدند. تقریبا عمده انبیای بنی اسرائیل در این فاصله بودند، بین حضرت موسی و عیسی ابن مریم. انبیایی مثل حضرت یحیی و زکریا، مثل حضرت داوود و سلیمان و امثال اینها، که آیات و نشانه های عظیم الهی را در بنی اسرائیل به نمایش گذاشتند. و آتینا عیسی ابن مریم البینات. در بین این رسولان الهی به عیسی ابن مریم بیناتی عطا کردیم. حضرت عیسی در عین اینکه شریعت جدیدی آوردند، شریعت حضرت موسی رو نسخ نکردند، بلکه به عنوان یه تکمله ای یا بگیم اصلاحیه ای بر آنچه که در تاریخ یهود در دین حضرت موسی پدیدار شده بود. تورات یک بار از بین رفت، بازسازی شد و در تاریخ یهود دستکاری هایی صورت گرفت. احکام و قوانین یه مقداری تغییر کردن، که از سیسا در جایی داره که به بنی اسرائیل فرمودن ول احل لکم بعض الذی حرم علیکم. یک دلیل آمدن من این است که بعضی چیزهایی که بر شما حرام شده به خاطر اشتباهاتی که عالمان دینی در طول تاریخ کردن یا گاهی خودخواهی هایی که راه پیدا کرده، من اومدم اون چیزهایی که بی مورد حرام شده اینها رو حلال اعلام کنم. اومدم هست موسی که یکمی قوم یهود رو و بنی اسرائیل رو از دنیا مداری و دنیا محوری برگردانن. این که آیین او آیینی بود برای کسب آخرت و در مسیر زهد و یکمی بی‌اعتنایی به دنیا، که قرآن کریم درباره مسیحیان و نصارا می‌فرماید که و رهبانیتن تدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله. اینا رهبانیت رو خودشون پایه‌گذاری کردند و بدعت‌گذاری کردند. ما از اونا چیز دیگری خواسته بودیم. ما خواسته بودیم که انقدر به دنیا توجه نکنن و در جستجوی رضوان خدا باشن. ما همینو از اونا خواسته بودیم. اینا خودشون اختراع کردند و دستکاری کردند و بر رهبانیتی که هنوز هم در مسیحیت کم و بیش مطرح و شعار او رو سر میدن. در حال هسته عیسی ابن مریم رو بهش بیناتی دادیم. دلایل، بینات جمع بینه به معنای دلیل، چیزی که روشنگر است، از بان به معنای ظهر و روشنی. به عیسی ابن مریم آیات بینات دادیم و ایدناه به روح القدس، ما عیسی ابن مریم رو به روح القدس معید کردیم. تأیید حضرت عیسی به روح القدس یک بار در تکون نطفه بود که روح القدس طبق آیات سوره مریم برای حضرت مریم به صورت انسانی تمام عیار و جوانی بلند بالا ممثل شد. یعنی حضرت مریم یه بشری کامل رو در جلو خود دید. به خدا پناه برد، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، من به خدای رحمان پناه میبرم از تو، اگر تو متقی هستی باید این پناه به خدا تو رو متوجه بکنه. روح القدس به او گفت که قال انما انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا، من رسول پروردگار تو هستم که به تو پسری پاکیزه ببخشایم. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بقیا، چگونه می شود من صاحب پسری بشوم در حالی که من هرگز بقی نبودم، دست بشری بر من نخورده و من از حریم خانه و بیت و معبد تجاوز نکردم. روح القدس به او گفت که قال کذالکه، به همین ترتیب و بدون اینکه دست انسانی به تو بخورد. بعضی مفسرین فرمودند دمید به سوی مریم و گفت با همین مقدمه، لازم نیست دستی به بدن تو بخوره. قال کذالکه، قال ربک هو علیه هین، پروردگار تو فرموده است که این کار بر من آسان است. ولنجعله آیه للناس و کان امرا مقضیا، ما میخواییم عیسی ابن مریم رو آیتی برای مردم قرار بدیم. این امر هم دیگه انجام شد و به پایان رسید. بعد از این مقدمات کوتاه هست مریم احساس حمل میکنه، یعنی با نفخه روح القدس حضرت عیسی در بدن حضرت مریم متکون شد. البته در آیات آخر سوره نساء قرآن نکته ای رو مطرح میکنه درباره حضرت عیسی، میفرماد و کلمته القاها الی مریم، به قوم بنی اسرائیل و اهل کتاب خطاب میکند که در دین خودتان غلو نکنید، نگید ابن الله، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، او فرزند مریم است نه فرزند خدا، او رسول الله است. بعد میگه و کلمته القاها الی مریم، او کلمه خدا بود که به مریم القا شد. کلمه در اصطلاح قرآن به طینت‌های انسان گفته میشه در مواردی، و حضرت عیسی میگه کلمه به حضرت زهرا هم بنابر نظر بعضی مفسرین در آیه 24 سوره ابراهیم فرمودن کلمه طیبه، و به دیگری هم یا دیگرانی هم گفتن کلمه خبیثه که گفتن بنی امیه هستن. خب این تینتی که خدا از گل آفرید و همه هویت انسانی در او مندمج هست، شبیه ذرات دی ان ای که همه کدهای اطلاعاتی انسانی در او هست. اون ذره کوچک رو روایات ما عنوان تینت به او میدن و قرآن ظاهرا عنوان کلمه. اون تینت رو که به اصطلاح بگیم هسته مرکزی او، ذره اصلی که باید بیاد در بدن پدر به سلولی حیاتی تبدیل بشه، بعد منتقل بشه به بدن مادر و در اونجا با سلول دیگری ترکیب بشه و رشد بکنه بشه این بدن. خداوند یک واسطه رو حذف کرد، اوتینت رو مستقیماً القا کرد به بدن مریم و با نفخه روح القدس او به سلول حیاتی تبدیل شد و شروع کرد به رشد کردن. که قرآن می فرماید و ایدناه به روح القدس، یک مرحله در اینجا بود که عیسی ابن مریم سلام الله علیهما به روح القدس مؤید شد و تأیید روح القدس مقدمات ورود او رو به زندگی دنیا فراهم کرد. و اما غیر از این به نظر می رسه که حضرت عیسی در همه عمر به نوعی مؤید بودند. روح القدس جنبه حیات بخشی دارند، کما اینکه در داستان سامری میگه من از جای پای رسول، که منظور همون رسول آسمانی است یعنی روح القدس یا جبرئیل، مشتی خاک برگرفتم و او رو در کوره ریختم که او یه تحولاتی ایجاد کرد. و نظیر این رو ما گاهی میبینیم در منابع وحی و مسائل دینی. به هر حال روح القدس که به مریم دمید و آثار دمیدن او تو وجود حضرت عیسی بود، تا آخر عمر گویا با عیسی ابن مریم بود و به همین خاطر هرگاه حضرت عیسی در دهان مرده این میدمیدند، به نفس او مرده زنده میشد ولو برای مدتی کوتاه هم باشه. به هر حال متن قرآن اینه که و احیی الموتا به اذن الله. این به خاطر اون اثری بود که از نفخه روح القدس در وجود او بود. در دهان مرده میدمید زنده میشد، دست خود رو بر بدن بیمار دارای برس و پیسی میکشید، تمام سلول های فرسوده و ضایع شده سلامت پیدا میکرد. بر چشم کور مادرزاد دست میکشید بینا میشد، یعنی همه سلول ها سالم می شدن. این آثار وجودی از عیسی بود که این هم مال روح القدس باید باشه علل قاعده. و ایدناه به روح القدس، یعنی ما عیسی ابن مریم رو به این گونه به روح القدس مؤید کردیم. و افا کلما جاءکم رسول به ما لا تهوا انفسکم. قرآن کریم داره به یهودیان زمان پیغمبر اکرم تذکر میده. اینا مدعی مقامات و عنایات الهی در حق خودشون بودن، خود رو اولیاء الله میدونستن. میگن شما با انبیای خودتونم اینطوری برخورد کردیم، ما به موسی کتاب دادیم، رسولان رو بعد از او فرستادیم، عیسی ابن مریم رو با بینات به سوی شما فرستادیم، به روح القدس او رو مؤید کردیم. یعنی آیات عجیبی با خود داشت از عیسی. یعنی کسی میخواست ایمان بیاره میفهمید. این نبود که نفهمن، بنا نداشتن یهودی ها ایمان بیاره. مگر نه کسی که خدا چنین قدرتی به او داده که دست بر بدن بیمار بکشه سلامت پیدا بکنه، نفس او مرده رو احیا بکنه، ای که دیگه سابقه نداره در بشریت. معلومه که یه عنایت خاص الهی است. در این حال اون کسانی که نمیخواستن ایمان بیارن ایمان نیاوردن. بعد قرآن ادامه میده افکلما جاءکم رسول به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم. افکلما همزه همزه استفهام، فافای تفریع بوده فاکلما جا به جا شده همزه استفهام، چون صدارت طلب در اول کلام قرار میگیره اومده جلو. افکلما جاءکم رسول به ما لا تهوا انفسکم. پس شما به راه امم گذشته میرید و هرگاه که رسولی به سوی شما بیاد، به ما لا تهوا انفسکم، که شما دلتون اون با اون حرفایی که اون میزند نباشه. افکلما جاءکم رسول به ما لا تهوا انفسکم، هرگاه رسولی به سوی شما بیاید که موافق اون چیزی که دل شما میخواد، هوای نفس شما، تهوا انفسکم، هوا به معنای میل، منتها میل به سمت پایین، امیال منفی رو میگن هوای نفس، تهوا انفسکم اون چه که دلهای شما به اون میل میکند، رسولی بیاید به ما لا تهوا انفسکم، به اون چه که دل شما به اون میل نمیکنه، مطابق هوای نفس شما نیست. استکبرتم، شما چنین قومی هستید، ولو پیامبرانی از خود بنی اسرائیل، ولو عیسی ابن مریم، اگر وقتی اومدن حرفهایی زدن که شما او حرفا هوای نفس شما نبود، دلتون نمیخواست، استکبرتون، شما استکبار کردید، یعنی خود رو بالاتر از این دیدید که بخواید به حرفای او دل بسپارید و خود رو پیرو او قرار بدید. ففریقن کذبتم و فریقن تقتلو، جمعیشون رو تکذیب کردید، گفتید دروغ و دروغ میگوید، جمعی رو هم کشتید. شما این گونه برخورد کردید. آیا واقعا انبیا رو میکشتن؟ توضیحی داده شده در بعضی از تفاسیر که در احکام تورات چنین آمده بود که اگر کسی بیاد بر خلاف احکام تورات نظر بده باید کشته بشه. پس اینها انبیای الهی رو میکشتن. این بحث در آیه 70 سوره مائده به این شکل آمده: لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، شبیه همین آیاتی که عرض شد، ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم، و ارسلنا الیهم رسولا، رسولانی را به سوی آنها فرستادیم، کلما جاءهم رسول به ما لا تهوا انفسهم، هرگاه رسولی به سوی آنها آمد که سخنان او مطابق میل اینها نبود، مطابق هوای نفس اینها نبود، فریقا کذبوا و فریقا یقتلون، جمعی را تکذیب کردند و جمعی را کشتند. اینها بر اساس حکمی که در تورات قائل بودن می گفتن که اگر کسی بیاد احکام تورات رو تخریب کنه یا خلاف احکام تورات سخن بگه او باید کشته بشه. حالا اینا در طول تاریخ احکام تورات رو تغییر داده بودن، حرفای خودشون رو به اسم تورات و به اسم حکم خدا مطرح میکردن که در آیات قبل مورد بحث بود. فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، وای بر کسانی که به دست خود چیزی مینویسن، حکمی مینویسن، بعد میگن که این از طرف خداست. خب حالا هست عیسی ابن مریم یا هست زکریا پیامبر دیگری اومدن، به خصوص هست عیسی که در صدد اصلاح احکام جامعه بنی اسرائیل بودن، حرفایی که میزنن حکم خداست، اما اونا با اون چه که خودشون بهش معتقدن به عنوان حکم خدا که در طول تاریخ پدیدار شده، اینها مخالف میبینن. در حقیقت این مسئله بوده، یکی از جهاتی که اینها دست به قتل انبیا میزدن به این بهانه بوده. این بحث رو که اینا به چه بهانه‌ای انبیای الهی رو می‌کشتن، یکی از محققین در کتاب تدبری در قرآن آی محمد باقر بهبودی با این بیان این نکته رو روشن می‌کنه. یعنی کشتن انبیا به صورت ناحق که در چند آیه دیگر نیز مطرح شده جنبه واقعی دارد، زیرا بر اساس متن تورات و سایر نوشته‌های مقدس کاهنان اگر کسی ادعای نبوت کند و بر خلاف متن تورات و احکام شناخته شده آن اظهار نظر کند، کشتن او ضرور و لازم است. ولی یهودیان که با گذشت سالها و قرنها با فتاوای ناحق خو گرفته بودند، اگر پیامبری می آمد و برخلاف فتاوای مشهور آنان فتوا می داد و یا فتوای مشهور را تخطئه می کرد، او را هم می کشتند. تورات 1194. چنان که قرآن مجید حکایت می کند و می گوید لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. هر وقت رسولی می آمد که موافق با هوای نفس آنها سخن نمی گفت یا اون چه که دیگه تمایلات خود اونها بود، جمعی را تکذیب می کردن و جمعی را می کشتن. اقدام به طرد و قتل مسیح هم به همین صورت بود. عیسی ابن مریم به قوم یهود می گفت قد جئتکم بالحکمه ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیه فاتقوا الله و اطیعون. می گفت من با حکمت الهی به سوی شما آمدم و برای شما بیان می کنم آنچه را که در آن اختلاف می کنید، پس تقوای الهی پیشه کنید و از من اطاعت کنید. آیه 63 سوره زخرف. و در همین سوره آل عمران آیه 50 فرموده است و مصدقا لما بین یدی من التورات ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم. من تورات رو تصدیق میکنم، کلام عیسی ابن مریم به نقل از قرآن، و بعض از آنچه رو که بر شما حرام شده است برای شما حلال میکنم. بعد گفتن که حتی اقدام یهودیان بر محو اسلام هم به همین صورت بود که بافته ها و یافته های خود را به عنوان کیان یهودیت پاس می داشتن و از قبول قرآن ممانعت می کردن. این بحثیست که ما در تاریخ یهود به روشنی می بینیم. بنابراین این که قرآن می فرماید پیامبران رو میکشتید یک امر واقعی است. ففریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون. پس در این آیه چند نکته رو بیان کردم. یک، ما به موسی کتاب دادیم و لقد آتینا موسی الکتاب. دو، بعد از او پیامبرانی رو فرستادیم و قفینا من بعدهی من رسول. سوم، به عیسی ابن مریم آیات بینات دادیم و آتینا عیسی ابن مریم البینات. اینا همه در قوم بنی اسرائیل بود. چهارم، که به او رو به روح القدس تأیید کردیم و ایدناه به روح القدس. و پنجم، این که برای شما فرق نمی کرد هر پیامبری ولو با معجزه اگر مطابق میل شما سخن نمی گفت، شما او رو می کشتید یا تکذیب می کردید. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. در آیه 88 یعنی آیه بعد می‌فرماید که وقالوا قلوبنا غلف. یهودیان می‌گویند قلوب ما غلف است. غلف جمع اقلف، یعنی به اصطلاح چیزی که در غلاف است، پوشش دارد. مثلا دیگه از حق یه حجابی بین او و حقیقت وجود داره، یه حجابی بین او و اون چه که دیده می شود وجود داره. و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون. میگویند دل ما در غلاف است. این یک کلام به اصطلاح طعنیست که به صورت طنز یا طنزگونه یا مسخره بیان میشه. ما هر چه تو بگی ما نمیفهمیم، کما اینکه به بعضی پیغمبران میگفتن ما نفقه و کثیرن، من ما تقول، بیشتر اون چیزایی که تو میگی ما نمیفهمیم. یا میگفتن قلوبنا فی اکنتن، دل ما در زنگار گرفته، اصلا ما که نمیفهمیم تو چی میگی. به اصطلاح نوعی طعن مسخره آمیز. و قالو قلوبنا قلف، میگن ما دلمون در حجابه، تو هر چی بگی ما راه خودمون رو میریم، ما حرفای تو رو نمیفهمیم. این کنایه از این که ما اعتنایی به حرف تو نداریم. بل لعنهم الله به کفرهم. واقعیتی نیست که اینا نمیفهمن. در آیات بعد میگن اینا پیغمبر رو خوب میشناسن، حرف پیامبر اکرم رو هم خوب میفهمیدن یهودی ها. بل لعنهم الله به کفرهم، اما به خاطر کفری که اینا پیشه کردن، به خاطر کفر به قرآن و کفر به رسول خدا، خدا اینا رو مورد لعنت خودش قرار داد. و کسی که مورد لعنت خدا واقع بشه دیگه خیری از طرف خدا به او نخواهد رسید مگر توبه کند و برگردد. بل لعنهم الله به کفرهم فقلیلا ما یؤمنون، پس اندکی ایمان می آورند. دو احتمال میشه داد. یکی اینکه این اندکی که ایمان میارند اونایی هن که دلشون به اصطلاح در حجاب نیست، خدا اینا رو لعنت نکرده، یا نه از همین جمعی هم که خداوند به خاطر کفرشون اونها رو لعنت کرده، عده کمی پیدا میشن که توبه میکنند و بر میگردن و خدا هم اونها رو میپذیره. فقلیلن ما یؤمنون، عده کمی ایمان میآورن. در آیه 80 باز بحث رو قرآن با همین بیان ادامه میدن. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، وقتی که کتابی از طرف خداوند بیاید که آنچه را که در نزد آنهاست تصدیق کند. و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، در حالی که اینا قبل از اینکه این قرآن بیاد اینها خود رو نسبت به قوم کافر و مشرکین حجاز امیدوار می دیدند، طلب فتح می کردند، امیدوار بودند که فاتح باشند، که وقتی که ای پیغمبر آخر زمان بیاد به کمک او بر مشرکین قریش پیروز بشن. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، اما همین پیغمبری که می شناختند وقتی آمد به او کفر ورزیدند. فلعنت الله علی الکافرین، پس لعنت خدا بر کافران باد. در این آیه کاملا قرآن به این که اینها دانسته کفر می‌ورزیدند تصریح می‌کنه، و این نشون میده که قوم بنی اسرائیل از یک طرف نژاد برگزیده بودند و از یک طرف انسان رو خدا مختار آفریده، اراده آزاد به او داده. اگر راه باطل رو انتخاب کرد، اگر از نسل پیامبران هم باشه، عاقبت او شقاوتمندانه و جهنمی خواهد بود. کما اینکه می‌بینیم یهود بعضیاشون مورد لعنت خدا قرار گرفتن، خداوند وعده جهنم به اینها میده در همین آیات، با اینکه اینا در خط آیین حضرت موسی بودن، اما وقتی دنبال رضای خدا نرفتن، گفتن ما میخوایم به همی پایبند باشیم چون از نژاد خودمونه، به عاقبت سوی مبتلا شدن. این تاریخ و قصص های قرآن، قصه های قرآن به تعبیر خود قرآن عبرت آموزه، و واقعا باید ما همیشه ببینیم خداوند طالب چیست و رضوان او در چیست. ما همو رو بریم فکر بکنیم، بیاندیشیم، رضوان خدا رو به دست بیاریم و همان گونه عمل کنیم که بنابر روایات ما این راه محبت خدا رو در قلب انسان افزایش میده، محبت خدا موجب حکمت میشود و و بعد هم موجب عنایات ویژه‌ای از طرف پروردگار متعال. و السلام علیکم و رحمت الله.